البته فکر می‌کنم جای کار داشته باشه، بازم زیاد قرار.
آره نه کمه شان. نه ما نیست، می‌خوام بگم حالا این حرکتی که شروع شده
بوده ولی فکر می‌کنم باید توقف نداشته
باشه. ما فقط شهروندیمون اون مورد محرومیت از حقوق اجتماعیه. خب الان تا سال 95 ما هیچ اتفاقی مثلش نیفتاد. دغدغه معاونت پیشگیری هم هست، داریم روش هم کار میکنیم، حالا پروژه مطالعاتی داریم. منتهی مارت مثلا ما سال 98 کلا 60 تا رأی مبنی بر محرومیت از حقوق اجتماعی داشتیم. میدین یه تفکری وجود داره، حقوق شهروندی، نمیدونم حق اجتماعی. یه خود قضات هنوز
فکر میکنن خیلی لوسبازی میگن، آره. مثلا یه مقداری همچین ملو مجازات. ولی در صورتی که بنده نسی اگه در توییتر نباشن، در اینستا نباشن، از شبکه‌های اجتماعی حالا داخلی خارجی استفاده نکنن، واقعا اذیت میشن.
واقعا همین بحث
همینو بگم به شما، به خاطر مثلا اتهام زدن به فلان مثلا شخص مسئولی، مجازاتت اینه که تا یک سال از شبکه‌های مجازی به هیچ عنوان استفاده نکنید. اگر هم ببینیم حالا دو سال زندان یا هر بحثی روش روی این بحث اضافه بشه، این خودش بازدارنده است دیگه. من بعد یک سال دو سال که نتونم از شبکه‌های اجتماعی استفاده کنم، واقعا مجازات سنگینی برام
کارش دیده بشه،
احتیاج نیست برم زندان دیگه. اصلا احتیاج من الان فکر می‌کنم همه قضاتم حالا اگه دیگه از شبکه‌های اجتماعی حداقل استفاده داشته باشن، همون هم براشون سخته. مثلا یک ساعت که آدم اینترنتش قطع چه کاری میخواد انجام بده، حالا بحث پولی بانکی، بحث موارد انتقالی یا هر چی، ارتباطات، واقعا فکر میکنم سخت باشه. اینا رو راحت میتونن جایگزین بکنن. حالا انشالله که
یه برنامه‌اش هست، میگم
تحولاتی که هست انشالله این دامنه
من حالا خارج از استودیو خدمتتون عرض کنم، ما تصمیمی که حالا قوه میگیره، میگم من الان بازم حالا نه وقت داشته باشیم، مثلا دستگاه مسئول و من یه فقط عنوانی بگم،
بله در کمتر کوتاه اگه
من خیلی کوتاه ببینم، مثلا یه تصمیمی که گرفته شد بحث پیشگیری. خب حالا ما ریاست جمهوری دولت که به طریق اولا معاون اول رئیس قوه، دادستان کل کشور، رئیس سازمان بازرسی، وزیر کشور، وزیر محترم اطلاعات، معاون حقوقی رئیس جمهور، وزیر، اینا همه محترمن، من دیگه وقت نیست نارده، وزیر دادگستری، وزیر امور اقتصاد، وزیر فرهنگ، وزیر آموزش و پرورش، فرمانده نیروی انتظامی، فرمانده نیروی بسیج، رئیس سازمان صدا و سیما، رئیس دیوان محاسبات، رئیس کمیسیون قضایی مجلس، رئیس کمیسیون اصل نبرد، رئیس ستاد امر به معروف، رئیس سازمان زندان ها و دوتا حالا اون با... خب میگم ببینید مثلا 20 تا شخصیت تو اون سطح مثلا این تصمیم باید بره، از اونجا سورت بشه مثلا تو دستگاه ها بازخورد بشه. این زمان طولانی شو دارم عرض میکنم، یعنی خود اینا تو تصمیم گیریشون جمع کردن این بزرگان یه جا خودش محلی از سختی داره. بعد تصمیم گرفته میشه حالا تو دستگاه میخوام برن اجرا کنن. حالا شما یعنی زمان بر بودن پیشگیری رو دارم، نمیخوام توجیه کنم، میخوام سختی کارو بگم.
ولی خب من اجرا برسه این مقداری طولانی میشه روندش.
آره یه موقع حالا شاید مثلا تصمیم گرفته میشه تا یه سال دو سال، خود قانون پیشگیری که شما فرمودید
بانه.
حالا خود متولی امر بودید اون موقع،
از سال میگم از سال 80-81 بنده یادم هست در مجمع بوده تا همین اواخر به تصمیم
94 رسیده. مهر ماه 94 اصلا اونی نیست که شما دیدید، اونی که نیست که اصلا حالا ما دیدیم یا ما فرستادیم، اصلا دو برگ اومده. خیلی میگم بازم خدا رو شکر
چندین کتاب و کتابچه بود،
میگم بازم خدا رو شکر
از مهمانان زیادی استفاده تا 10 سال خیلی روش کار شد. بازم حالا با امید خدا که حالا این عزیزانی که نام بردین منشأ خیر باشن که بتونن یه تحولی
من با وجود
ایجاد بشه.
میگم حضرت آقای رئیسی که حالا به ریاست محترم قوه، اتفاقات مبارک خیلی افتاده، دستورالعمل جدیدی واسه حالا کنترل جمعیت کیفری دادن و یکی از مهمترین اتفاقات تشکیل همین جلسات شورای عالی پیشگیری از موقع جون.
حالا انشالله امیدواریم که حضرت
خروجی ها شدیه، حالا مردم ما خبر دادیم که ملت دیگه از الان مطالبه گری
کنه. سرکار خانم دکتر محمدی هم که تشریف میاره اینجا، انشالله حالا در سالهای آتی بشنویم که مثلا از موارد یا نتایج که مثمر ثمر بوده برای قوه قضاییه، نگن مثلا فلان 5 تا مجتمع اضافه کردیم، 6 تا زندان بوده، مثلا 5000 تا قاضی گرفتیم، بگن آقا قاضی ها تعدیل شدن، کم شدن، 10 تا مجتمع شده 3 تا مجتمع، زندان ها از 20 تا شده 2 تا دونه. فکر می‌کنم این فکر می‌کنم چیزی باشه که در عمل نتیجه که مردم ببینن اینه که وقتی ما ببینیم مجتمعای قضایی در تهران از مثلا 20 تا شده مثلا 3 تا شده یکی، همون یه دونه هم خلوته، این یعنی واقعا میشه گفت یک چیزی بوده که ملموسه، یعنی احتیاجی به آمار دادن بنده و شما نیست و دقیقا مردم لمس میکنن این رو که با فراغ بال میتونن در خیابون گذر کنن، هیچ سرقتی اتفاق نیفته، هیچ موارد و این شعب دادگاه هم روز به روز کمتر بشن دیگه، فکر میکنم
انشالله
به اون روز برسیم، انشالله به امید خدا. بعد ریاست قوه فرمودین در خصوص حالا کاهش جرائم، نظر ایشون به چه صورت هست و به چه صورت اجرایی میشه این مورد؟
در چه مورد؟ جمعیت
در خصوص کاهش جمعیت کیفری این به کدوم معاونت ارجاع شده و به چه طریقی حالا این تیه طریق میشه؟
دستورالش هست خدمتون؟ حالا خانم دوتی خوشحال دستورالش دو سال بفرمان که حالا یه دستورالش ریاست محترم ابلاغ کردن، سازمانهایی رو موظف به یه سری امور کردن و دقیقاً دغدغه مندیشون همینه که این کمترین آسیب به حالا اون فردی که مراجعه میکنه به محاکم و حالا شاید حالا متهم باشه. حالا خانم دکتر بفرمایید.
خیلی ممنون. دستورالعمل ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها هست که چند تا رویکرد خیلی برجسته داره. یکی بحث مدیریت قرارهای تامین کیفریه که اینها در واقع ایجاد بازداشت‌های کوتاه مدت خیلی نقش داره اگر که مدیریتش درست انجام نشه و میتونه جمعیت کیفری تحت تاثیر قرار بده، منجر به افزایشش میشه. بحث سامانه‌های برخط هست که در واقع اگر اینها سامانه‌های دستگاه‌های مختلفی که میتونن منجر بشن به تامین وثیقه به صورت آنلاین با همدیگه ارتباط داشته باشن، این هم خیلی میتونه روی کار تأثیر داشته باشه. و بحث استفاده حداکثری از همین نهادهای ارفاقی، اما فرمودین که کدوم سازمان‌ها؟ دستگاه‌های زیادی هستن، سازمان زندان‌ها هست، مرکز آمار و فناوری قوه قضاییه هست، رؤسای دادگستری‌ها هستن، معاونت اجتماعی پیشگیری از جرم هست، معاونت راهبردی قوه قضاییه هست، دادستان انتظامی قضات، عرضم به خدمت شما، شاید مثلا حالا یکی دو دستگاه دیگه هم باشن.
بحث قاچاق مثلا مسئول گمرک تشویق ندارن در این؟
ببینید مسئول گمرک توی این در واقع بحثی رو بهشون سپردن، بحث نظارت و هماهنگی در اجرای این دستور.
بحث قاچاق هست که حالا مبارزه با پدیده شما قاچاق، میخواستم اینو ببینم که آیا از گمرک هم کسی در این مورد حضور دارن؟
نه از گمرک فکر نمی‌کنم، اینجا نه نماینده از گمرک نداریم، بحث دادستان ها رو داریم.
بسیار عالی. بعد این نظرات دوستان سایر ادارات به چگونه لحاظ میشه؟ آیا به صورت شور و مشورت هست یا به صورت حالا مصوباتون به صورت رأی گیری هست و حق رأی دارن؟
در کجا؟
در خصوصی که حالا تو اون کارگروه ها تشمیم بانوان مدعو تشریف دارن یا مصوبات با رأی این ها هم هستش؟
این حالا با توجه به شیوه نمای هر کمیته، حالا بله، خودتون استادید، سازوکار این انتخاباتن، بعضی جا مثلا این رأی اکثریت، بعضی مثلا من چند تا حالا عضو کمیته بودیم، خود اداره کلمون به نمایندگی از اداره کل مثلا گفتن نصف به اضافه یک.
بله،
قاطعیتی نداره تو این جایی که به آرا احتیاج باشه و رأی، یه سری قالو مدعوون که حق رأی ندارن، مثلا تبیین میکنن که چه کسانی حق رأی دارن، عضو اصلی، آیا عضو علل بدل یا مثلا مدعو. ولی بعضی مثلا جاها ما خود ما شرکت میکنیم، میگن دعوت میکنن جهت شرکت بدون حق رأی. اون بسیاری به اون شیوه نامه و سازوکاری که حالا اون کمیته داره.
بسیار عالی. جناب دکتر عارضی بزرگوار، نظر حضرت عالی در خصوص فضای مجازی و باز بودن این در به صورت حالا یک امکانی در راستای پیشگیری و حالا اهدافی که قوه قضاییه دنبال میکنه در بحث پیشگیری به چه صورت هست؟ حضرت عالی یک حالا جایگاهی برای فضای مجازی قائل هستید یا نه به صورت حالا سنتی معتقد هستید؟
قطعا اگر تو این شرایط کسی به فضای مجازی اعتقاد نداشته باشد یه عیبی به خودش وارده. من قطعا میگم فضای مجازی همچنان تو ایجاد جرم خیلی سهمی داره، تو سهم پیشگیری هم به همون
همه
اندازه.
همه چی همون شما اصلا نمیشه اختراع بشر
اصلا فضای مجازی میخوام بگم از جسارت به ساحت مقدس صدا سیما باشه
دینامیت رو هم که در نظر بگیریم، بالاخره در معدن به کار میره و در صورت در اسلحه به کار میخواد بره که در دفاع از کشور باشه، ولی این امکان داره مثلا حالا یک تروریستی از اینم استفاده سویی بکنه. همه این موارد این چه
ولی اینو فقط بگم متاسفانه اون چیزی که شایسته و بایسته این امکان هست هنوز نتونستیم استفاده کنیم. یعنی نمیخوام حالا به خود ما برمیگرده چون گفتنش
بهتر از دیگه باروت و اتم که نیست، اینا هم خب بالاخره مزایا و معایبی داره.
متاسفانه مثل بیشتر چیزایی که حالا وارداتی هست، ما ماشین و اتومبیل اومد دیدید که حالا فرهنگش نبود آسیباشو دیدیم، موبایل اومد فرهنگش نبود آسیباشو داریم میبینیم، و فضای مجازی به طبق اولا.
بسیار عالی، حالا انشالله که این فرهنگ سازی هم بشه و فکر میکنم از طریق حالا فرمودین که ریاست محترم صدا و سیما هم در این کار
بله بله هستن. دو جلسهشون اگر اشتباه نکنم دو روز پیش بود. بله.
بسیار عالی، از حالا اینو داشته باشیم، حالا صحبتی در خصوص صدا و سیما نقشش در پیشگیری که شنوندهای عزیزی پشت خط هستن، صحبت ایشون رو بشنویم بعد برگردیم به صدا و سیما و نقشش. در خدمتتون هستم قربان، بفرمایید سوالتون رو مطرح بفرمایید.
سلام علیکم. سلامت باشید ان شاء الله. من یک مسئله واقعا مهم بود. قطعاً ارگان‌های مختلفی برای کاهش جرائم نقش دارن. مثلا دولت اگه وقت اقتصادیش خوب بگیری بکنه، در حوادث اقتصادی مثلا قانون صدور چک و اینها نقش داشته باشه، کمتر جرمی اتفاق بیفته. قوه قضاییه هم نقش خیلی زیادی داره، حالا اهم از تصویب آیین‌نامه‌های مختلف که برای قوانین در نظر گرفته شده و خیلی واکارهای مختلفی که همین الان دارن پیگیری میکنن، اما تا هیچ وقت اینا شفاف سازی نشده، برای مردم بیان نشده. یعنی مثلا وقتی کشور ما تقریبا 3000 جرم وجود داره، حتی اگه به یک حوزدان بگیم جرائم رو بشمارید، شاید بیشتر از 100 تا نتونه بشماره. این من نمیتونم اطلاع بتونیش با قوه هست، با صدا و سیما هست و خود گوه چه برنامه ای داره برای اینا اطلاع رسانی بکنه به مردم و مردم رو آگاه بکنه نسبت به این
مردم. بسیار عالی، عرضم به حضورتون در خدمت آیه عارضی بزرگوار هستیم که پاسخی بدن به این شنونده.
خیلی واضح نبنا فکر داشت. کنم از
عناوین مجرمانه بسیار زیادی وجود داره که فکر میکنم بعضی چیزهایی را ما فلبدهای بهش اضافه میکنیم، بعضی حالا نه در سیستم قضایی و دوستان دیگه در انتظامی و بقیه جا. مثلا من از یکی از دوستان بودن که در حالا شبکه مجازی دیدم نوشتن که با خود نمایی توسط ماشین های لوکس برخورد باید بشه. خوب این دیگه حالا طرف ماشینی داره خود نمایی کنه، این جرمی متصوری صدقلی به لحاظ اصل قانونی بودن جرای مجازات ها؟ مثلا بنده خودروی لوکسی دارم، باش مثلا میرم خود نمایی میکنم، مثلا من بگیرن محکوم بکنن به کدوم ماده از قانون مجازات که به عنوان خود نمایی خب مثل پوز دادن مثلا؟ خب بعضی موارد هست که فکر کنم به اندازه کافی جرائم داریم دیگه، اینها رو دیگه بهش اضافه نکنیم. حالا نظرت از
یه حالا تحقیق و پژوهشی داشتیم، حالا چون عددش دقیق یادم نیست حالا از ذکر عدد، ولی خیلی یعنی عدد به ذهن یعنی متواضع نمیشه. این مبانی قانون گذاری ما رو اگه احصا کنید از اون اول تا حالا، یه عدد خیلی وحشتناک و یعنی اصلا غیر ممکنیه. خب ببینید هر جا الان متاسفانه حالا میان حالا مسبباتشون این قانونه. یه زمان قوه مقننه بود، خب آدم طرف میشد، قوه قضاییه طرف میشد، اصلاح میکرد. الان بیشتر کارگروه ها بیشتر مثلا میدونید حالا دبیرخانه فلان خودش یعنی حکم قانون داره و اینا میان با هم متاسفانه یعنی قاضی ما رو دست پاشو میبندن. قاضی نمیدونه الان هم متاسفانه علارغم این که حالا امروز هم روزه حالا عدالت الکترونیک ریاست محترم قوام ظاهرا دارن این سمت سامانه رو افتتاح میکنن، ولی اون امکانات هنوز برای قاضی فراهم نشده که موقع رأی دادن بتونه از تمام قوانین تو دسترسش بده. مجبور تبرخ کنه، مجبور مطالعه کنه.
حجم زیادی داره.
حجمش خیلی زیاده.
شنونده محترم درستی فرمودن، واقعا حجم زیادی داره. و جالبی که میگم همین مثالی که عرض کردم خدمتتون، ما بگذاریم قانونگذاری کار قوه مقننه باشه و رسیدگی به تخلفات هم کار قوه قضاییه باشه. این که مثلا حالا یک شخصی در یک جای اداره که اصلا ارتباطی به قانونگذاری و اجرای قانون هیچی نداره، مثلا یه عنوانی مثلا تبرج، مثلا خودنمایی، این خب کجای قانون ما هم چه چیزی رو داریم؟
هیچ فیلتری هم نیست براش. آقا بگم آقا به اون مرجع اعلام کنید. اگر ما الان ببخشید یه مکاتبه عادی میخوایم بکنیم،
مجلس رو بر همین گذاشتیم دیگه،
یه مکاتبه عادی میخوایم بکنیم، یه نامه میخواد به امضای مثلا مقام عالی معاونت جای بره، حالا چند جایی رو میبینن تا بره، که خدای نکرده حالا اشکالی نداشه، یا محتواش خوب باشه یا عنوانش کارشناسی باشه.
جناب عزیز آخه حجم اینو باز اینا ظلمی که به قوه قضاییه میکنن اینه که خب طرف با مثلا ماشین لوکس میگن آقا مثلا خودنمایی کرد، میگیرم میبرم اونجا، بعد قاضی میگه خب این چیکارش کنم، من مثلا به کدوم ماده قانونی بخوام اینو مثلا محکومش کنم؟ خب بنده خدا والا
اگه قضات ما رو بیارید رو خط دقیقاً دلشون خونه از این اتفاق
نیرو درست. بعد مردم از چشم قوه قضاییه بنده خدا میبینه، خب این چه کاچ این بنده خدا کدوم قاضی دفته تو خیابون کسی رو بازداشت کنه؟ این مواردی هست که فکر می‌کنم یکم ظلم میشه در حقشون.
اینم میگم حالا بله. باید تو این طرحهای تحولی بله. ریاست محترم قوه، حالا من خیلی کوتاه بگم،
میبخشین زوالا شنونده محترم پشت خط هستن، اگر سوال دیگه‌ای دارین بازم در خدمتتون هستیم قربان. الو خواهش من زارن سال شنونده سال صحبتشون قد شده، در خدمتتون هستم.
از میکنم یه سی طرح تحول قوه قضاییه که این بار برخلاف حالا دورای پیش که حالا زبانی و گفتاری و شفاهی بوده، ما طرح تحول مکتوب داریم. رئیس ریاست محترم قوه تو یک سال گذشته اینو حالا کارشناسی کردن، بسیاری از این مواردی که الان دغدغه هست ایشالا اگه اون عملیاتی بشه و اجرایی بشه، تو خیلی مسائل خود ما کار کردیم، خونه خانم دکتر تو جمعیه چیز جرم‌زدایی کنیم از یه سری مسائل
خیلی خیلی
که این اتفاقات کمتر بشه. میگم دیگه دعا بفرمایید که ان‌شاءالله حالا با همین
ان‌شاءالله با امید خدا که میگم خیلی مزه. حالا ما میگم کم نداریم این موارد رو، باز ارگان‌های دیگه هم بیان مثلا حالا جرم انگاری کنن و به این حالا بحث نمیدونم چکمه بلند و کوتاه و تبرج و یک چیزای عجیب غریب. من خودم حالا یه مقداری سواد داریم، با تو گوگل سرچ کنم کلمات رو ببینم این چی هست، چون در قانون مجازات اینها که نیست. بگردیم دنبال خودنمایی با ماشین مدل مثلا چند به بالا، مثلا شما چه مدل ماشینی را در بر میگیری و قیافه یه طرف راننده چه مدلی باشد، مثلا این خودنمایی حساب میشه.
خودنمایی چیه؟
مگه اصلا برای دروغ گفتن در قانون مجازات دروغ گفتن گناهه؟ مگه ما برای دروغ گفتن مجازاتی داریم؟ خب این هر عمل قبیح، بعضی موارد هست خلاف غیر اخلاقیه، ما همه امور غیر اخلاقی رو که نمیتونیم عنوان مجازات تحت تعقیب قرار بدیم. بعد فکر میکنم یک دقیقه دیگه بیشتر به پایان برنامه نباشه، حالا یه جنبندی شما و سرکار خانم محمدی بفرمایید.
شما بفرمایید، من حالا
کوتاه یک دقیقه
در رابطه با نهادهای ارفاقی فکر میکنم موضوعی که خیلی مهمه این هستش که ما باید از تمام ظرفیت‌های موجود در جامعه استفاده بکنیم. به تازگی دستورالعملی رو ریاست محترم قوه قضاییه صادر کردن که مربوط میشه به در واقع تعامل قوه قضاییه با سازمان‌های مردم نهاد در پیشبرد برنامه‌هاشون، که فکر میکنم اجرای صحیح نهادهای ارفاقی و مجازات‌های جایگزین حبس میتونه یک گره مناسبی در واقع باشه بین سازمان‌های مردم نهاد و اجرای این در واقع تدابیر. و اینکه فراموش نکنیم هر نهادی و هر مجازاتی وقتی در قانون پیش بینی میشه نیازمند آمادگی اجتماعی هست. در واقع من مخاطب، من به عنوان یک شهروند باید پذیرای این مجازات باشم، باید اقناع شده باشم که وقتی که یک خدمت عامل منفعه‌ای در واقع صادر میشه در رأی قاضی، این یک مجازات هست و مجازات صرفاً همون شلاق یا حبس و زندانی کردن افراد نیست که بعد از ظرفیت‌های مختلف رسانه‌ها استفاده
کنیم. جناب آقای دکتر عزیز در خدمتتون کوتاه هستیم.
خواهش می‌کنم، من به نوبه خودم مجدداً تشکر می‌کنم از حالا دوستان صدا سیما، شخص جناب آقای نصری که وقت گذاشتن این امکان رو دادن یه حداقلایی رو ما خدمت مردم برسونیم.
ممنونم.
یه کوچولو عرض کنم که من در رابطه با این جشنواره‌ای که عرض کردم، ما قضات محترم در نظر داشته باشن، اگه اطلاع رسانه‌ای نمیشه از اینجا قبول کنن برای جایگزین حبس. ما هر سال جشنواره‌ای داریم، آرایشون رو برای ما بفرستن که ان شاءالله بتونیم حالا از خدمت مردم باشیم.
به پایان برنامه امروز رسیدیم که آخرین ویژن برنامه‌مون بود به مناسبت هفته قوه قضاییه. شما شنوندگان عزیز رو به خدای منان می سپارم. خدا یار و نگهدارتان.
باید غبار صحن تو را توتیا کنند، آنان که خاک را به نظر کیمیا کنند. هوهوی باد نیست که پیچیده در رواق، خیل ملائکند رضا یا رضا کنند. دلدادگان و ارادتمندان فرهنگ رضوی سالهاست در تکریم و تعظیم شعائر الهی و به نیت ابراز ارادت به هشتمین کوکب جانفروز ولایت، حضرت علی ابن موسی رضا المرتضی علیه آلاف و تحیت و سناء، خواهر گرامیشان حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها و برادر بزرگوارشان حضرت احمد ابن موسی علیه السلام، ایام فرخنده و مبارک دهی کرامت را برای ادای دین به ساحت مقدس اهل بیت نور و کرامت گرامی می دارند. آغاز دهی کرامت از سوم تا سیزدهم تیر ماه مصادف با اول تا یازدهم ذی‌القعده تبریک و تهنیت با خدمت کریمانه همدلی به رسم اهل بیت. شورای هماهنگی بزرگ داشت دهی کرامت کشور.
خب دوستان عزیز شنونده، اطلاعات لازم رو در مورد دهه کرامت شنیدید، اما بدانید در این دهه هم چه در شهر مقدس قم و چه در مشهد آقا علی ابن موسی رضا علیه السلام برنامه های ویژه‌ای در نظر گرفته شده، جشنواره های خاص، مسابقات خاص و نشست های تخصصی و دیگر مواردی که نیاز هست جوانان ما، نوجوانان ما، خانواده های ما بدونند این مراسم ها چه در قم و چه در مشهد در دهه کرامت برگزار میشه. از جمله این که مثلا در مشهد شما هر روز در روزهای دهه کرامت شاهد حضور یکی از قاریان برجسته هستیم، شاهد حضور دعاخوانان و همچنین مادهین هستیم که هر شب از یک استان در صحن و سرای آقا علی ابن موسی رضا به اجرای برنامه می پردازن. در قم هم خب به مناسبت روز ولادت با سعادت حضرت معصومه روز گذشته و روز دختر مسابقاتی داشتن برای دختران و برنامه‌های ویژه‌ای که از طریق رسانه‌ها تهیه شده بود و این عزیزان هم کار رو شروع کردن. به هر حال دهه کرامت در واقع دهه بصیرت و آگاهی بسیاری از جوانان و نوجوانان عزیز ما هست که با توجه به این ایام که نامگذاری شده و برنامه‌های ویژه‌ای که در سراسر کشور در نظر گرفته شده، این عزیزان بتونن با این معرفت و با این بصیرت بیش از پیش آگاه بشن. من امیدوار هستم با توجه به محدودیت هایی که این روزها در اثر بیماری کرونا در کشور ایجاد شده، با رعایت فاصله گذاری اجتماعی و همچنین رعایت موارد بهداشتی عزیزانمون تلاش بکنن هم در دو جهت کوشا باشن، هم توجه به این موضوع داشته باشن که مدافعین سلامت برای سلامت عزیزان شبان روز در تلاش هستند. از طرف دیگر هم بصیرت و آگاهی نیاز داریم که از مکتب ائمه، از مکتب آقا علی ابن موسی رضا دریافت بکنیم و بدانیم که بی بی حضرت معصومه فاطمه معصومه سلام الله علیها به هر حال هم دعای مخصوص دارن، معصوره است، هم مورد تایید چهار امام هست، لذا به هر حال باید توجه ویژه داشته باشیم، چرا که مدینه ما الان قم هست و باید عزیزانمون این معرفت رو نسبت به ایشون داشته باشن. دعوت میکنم با میان برنامه پیشخوان خبر همراه باشید.
پیشخوان خبر.
به نام خدای مهربون. سلام شنوندگان عزیز، من امیر حسین طاهری هستم و دقایقی رو با چند خبر خوب همراهیتون میکنم. بریم سراغ خبر بعدی. ساخت لوگوی سبودی توسط یک شرکت دانش بنیان. فیلم ها رو روی هوا ببینید.
کاری که ما داریم میکنیم کارآفرینیه. مأموریتمون توسعه تکنولوژی های مختلف. یک استارتاپ کوچیک بودیم که از شتاب دهنده دانشگاه شریف شروع کردیم. ما از زمانی که تصمیم گرفتیم این محصول رو بسازیم تقریبا 4 ماه طول کشید به یک اصطلاحاً MVP برسیم، یعنی محصول حداقلی که نشون میده این کانسپت میتونه کار بکنه. دستگاه کوچیکی بود، کیفیت خیلی زیادی نداشت، ولی میتونه سرمایه گذارهای ما رو قانع بکنه که این قراره کار بکنه و اومدن سرمایه گذاری کردن. و بعد از اون حدود 6 ماه طول کشید که ما به اینجایی که الان هستیم برسیم، یعنی دستگاه های بزرگی که قابل فروش هستند و ما نمونه هایش رو فروختیم، نمونه هایش رو اجاره دادیم. یعنی ما میتونیم تصمیم بگیریم برای یک کاربردی این رو مثلا میگم کروی بکنیم شکلش رو، یه تصویر رو روی سطح کره‌ای که داره میچرخه نمایش بده، یا میتونیم خیلی بزرگش بکنیم برای کاربردهای تبلیغاتی.
همدان شهر اطلسی ها، گلهایی که شناسنامه شهر هستند. همدان از گذشته های دور به شهر اطلسی ها معروف بوده و گل و گیاه زینتی بین مردم شهر از اهمیت خاصی برخوردار بوده، به طوری که در اکثر فضاهای سبز شهری اطلسی کاشته میشه. حتی خونه ها که امروز بیشتر به شکل قوطی های آپارتمانی در اومدن و از اون باغچه های زیبای گل کمتر پیدا میشه، باز هم به گل آراستن و انواع و اقسام گلدون ها به ویژه گل اطلسی در خانه همدانی ها یافت میشه. نگفته نمونه که دشت های همدان هم از دیرباز به دشت آلاله ها در انواع مختلف معروف بوده، اگرچه شهرستان های توی سرکان و نهاوند از اصلی ترین مراتع رویش شقایق در استان همدان هستند. خبرهای خوب و همیشه از رادیو گفتگو دنبال کنید.
خب اجازه بدید یک مطلب رو هم من خدمتتون عرض بکنم که با شروع گرمای تابستون مصرف انرژی های آب و برق به شدت افزایش پیدا میکنه. هر جای کشور پهناورمون که هستید و صدای ما رو میشنوید، دعوتتون میکنیم به رعایت حد اعتدال و صرفه‌جویی در مصرف انرژی الکتریکی تا همه مردم کشورمون در این روزها و شبهای گرم حتی برای دقایقی با قطعی برق روبرو نشن. امیدواریم عزیزانمون با توجه به بینشی که خودشون دارن و شاهد هستن و احساس میکنن گرمای این روزها رو حتما مراعات بکنن و یک صرفه‌جویی در اقتصاد خانواده هم محسوب میشه. خیلی متشکرم. و یک مورد دیگه‌ای که لازم هست باز تذکر بدیم، تذکر که به عنوان اینکه یادآوری بشه، اینه که ما در هفته قوه قضاییه هستیم، یکی از نهادهای حکومتی کشورمون که مستقل هست و هدفش تضمین حقوق فردی و اجتماعی، تحقق صلح، عدالت و امنیت هست. انشالله که این قوه هم بر اساس اصل 156 قانون اساسی وظایف خودش رو به خوبی انجام بده. دعوت میکنم با برنامه رویداد همراه باشید.